یا نگاه و تعریفی از سیاست دارید بیشتر ذیل علم سیاست برمیگرده، رابطه بین حکمران و شهروند که کاملا هم درست هستش. من از منظر دیگه، یعنی به آنچه که من نگاه میکنم، به موضوع سیاست نه علم سیاست، از این رو هستش که من اون رو با فقط حکمران و شهروند هم میتونه تعریف بشه، ولی شرط لازم و کافی نیست، یک تعریف تام و کامل نمیدونم. من سیاست رو میخوام بهش بپردازم، نه دانش سیاسی و علم سیاست. شاید در گام‌های بعد اینها به هم به گونه‌ای در گره بخورن، ولی نهایتاً شاید اگر بخواهم در واقع مانند جناب دکتر علیپور گرامی یک تعریف کامل و واحدی داشته باشم، من سیاست رو به هر گونه ای که هر کدوم از اندیشمندان علم سیاسی اون رو تعریف کردن، صاحب نظران تعریف کردن، در نهایت رسیدن به یک غایت و کمال، یک هدف مطلوب برای انسان. این یک تعریف مشترکه، یعنی شما نمیتوانید مثلا بگوید که تعریفی که مارکس از سیاست داشته نگاهش این بودش که برای زندگی بشر، برای انسان هدف مطلوبی رو ارائه نده. خیر، او هم نگاهش به این است که داره یک خیر عمومی رو ارائه میده.
من متوجه نکته نظرتون شدم.
آره، یعنی در واقع تفاوت بین تعریف و نگاه من از سیاست با جناب دکتر این هستش که ایشون نگاه به دانش سیاسی، علوم سیاسی و علم سیاست دارن، من نگاه به سیاست دارم، نه سیاست ورزی.
درست. من فکر کنم که اگر درست‌تر بخواهیم بگیم، تفاوتی که توی دقایق قبل از برنامه با هم دیگه شاهدش هستیم، محصول تفاوتیه که هر دو بزرگوار با هم دیگه دارند و در ابتدای جلسه در موردش صحبت کردم. خانم دکتر چینیچیان سیاست رو به عنوان امری فراگیر میبینن و اون رو به عنوان مجموعه از سازوکارهایی که انسان برای رسیدن به یک غایت یا کمال خاصی، خب در حالی که آقای دکتر علیپور سیاست رو جزئی تر میبینن و به عنوان بخشی از زندگی که مربوط میشه به مناسبات مربوط به حاکم و
شهروند،
و این خیلی به ما کمک میکنه این تفاوت تا بتونیم مسیر آینده برنامه رو به شکل روشن‌تری با هم دیگه دنبال کنیم. من برای این که بتونم از تفاوتی که در دیدگاه ها به وجود اومده تا اینجا بحث استفاده کنم و برنامه رو پیش ببرم، یک سوالی رو میخوام از هر دو بزرگوار مطرح کنم و برای جواب دادن به این پرسش از شما خواهش میکنم که یک تأمل و درنگی بکنیم نسبت به تعاریفی که از سیاست داریم، به ادبیات ماها معلق کنیم علایق نظری خودمون رو. و خانم دکتر، بالای و آقای دکتر علیپور، بالای اون تعریفی که داریم پیش‌فرض‌های پذیرفته شده‌مون قرار بگیریم و به این فکر کنیم که چرا یا مبانی این تفاوت، تفاوت در تعریف که بین دو تا پژوهشگر اندیشه سیاسی که هر دو در نظام آموزشی ایران تربیت شدند، هر دو به منابع مشترکی و به لحاظ سنی هم نزدیک به هم زندگی میکنن تقریبا، چرا این تفاوتی پیش میاد؟ مبانی و بنیانهایی که به تفاوت در تعریف منتهی میشه رو آقای دکتر این بار متفاوت از اون چیزی که پیشتر صحبت کردیم در موردش فکر کنید که بنیانهای ریشه‌ای چی باشه آقای دکتر علیپور؟
من موردی بهش اشاره میکنم، اینکه علاوه دلیل طبیعی خب اختلاف و اختلاف دیدگاه و تفسیر در مورد سیاست امری است که هیچ وقت از بین نخواهد رفت، در گذشته بوده و در آینده هم بین همه متفکرین وجود داشته، اما چند نکته عنصر هست که بر این اثر میذاره و تشدید و یا کاهشش میده. اولین مسئله خود بحث ایدئولوژیه. یا نظام ایده هایی است که هر فرد تجربه کرده یا درونش زندگی کرده. بحث سبک زندگیه که در این دور زمانه به شدت تحت تأثیر قرار داده. اون رابطه ای رو که من از سیاست در نظر گرفتم، هم شهروند و هم اکران، و بحث محیط اجتماعیه. محیط اجتماعی در شکل‌گیری تفاسیر، حالا تو چه بستر حالا مادی یا معنوی فرد رشد پیدا کرده باشه، حالا به اصطلاح ما میگیم چه مکتبی رشد کرده باشه، و خود اساسا شخصیت فردی هست. اینا مجموعه عواملی هست که باعث میشه که اساسا این نه تنها بین ما، بلکه بین همه شهروندها و مردم و آحاد یک جامعه و حتی در عرصه گسترده تر در روابط بین الملل بین دولت ها این اختلافات طبیعی به وجود بیاد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. حالا نکته جالب اینه که ما داریم از اختلاف شروع کردیم و داریم به سمت یک جور اشتراک نظر بنیادین تر میرسیم، از این جهت که آقای دکتر علی‌پور توی فرمایشات جدیدشون بیشتر گرایش به زمینه مند کردن دانش داشتن. خانم دکتر چینیچیان، نظر شما در مورد این سوال چیه؟
خب من هم موافق هستم که اختلاف امری بدیهی است و در واقع اختلاف در آرا موجب پویایی یک دانش، یک بحث، یک حرکت. به هر حال اختلاف در آرا از ایستایی جلوگیری میکنه و خیلی هم خوب هست. من هم رو در چند گزاره خدمتتون عرض میکنم. بله، ایدئولوژی و جهان‌بینی فرد انسانی، خیلی در واقع اون باوری که به ارزش‌های داره، به هنجارها داره، اون نگاهی که به جهان پیرامونش داره، به گونه هستی شناسی فرد، اینها همه علت اختلاف در آرا و اندیشه ها میتونه باشه. سبک زندگی، طبیعتاً حراس ها و ضرورت ها، این رو من میخوام اضافه کنم به این موضوع. ببینید، حراس ها فردی که در مسیر زندگی خود، یعنی قسمت از عمده زندگی خود رو در موضوعاتی چون انقلاب و جنگ گذرونده، طبیعتا نگاهی که برای سیاست داره یا میخواد اگر نظریه ارائه بده، میخواد موضوع رو مطرح کنه، به سیاست به گونه‌ای بپردازه که جلوگیری بشه از هر گونه ناآرامی و اختشاش.
در اون مسائلش در پیوند با واقعیت زندگی.
بله.
پرسش ها در ذهن اندیشمند در پیوند با
من میتونم به ضرس قاطع تقریبا بگم شاید دو نسل دیگه افرادی که جای من و جناب دکتر علی‌پور بشینن سیاست رو خیلی بیشتر از موضوع اقتصاد بیان تعریف کنن، از موضوع تأثیر تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی بیان نگاه بهش بکنن تا من و ایشون حالا با یه اختلاف حالا ده هایی.
خانم دکتر چینیچیان، این فرمایش شما رو در نظر بگیریم که از زمان از یونان باستان تا امروز، اگرچه ما با تحولات تکنولوژیک، تجربه های جدید از نظر ساختار سیاسی اجتماعی و حالا مسائل مثل این پیچیده تر شدن زندگی مواجه بودیم، اما به نظر می رسه که هنوز مسائل بنیادین سیاست توی قرن 21 همونایی باشن که برای انسان یونانی بودن. میدونید، میخوام از اینجا برسم به این پرسشی که عموما مطرح میشه و بحثم رو از بحث درباره دانش سیاست خارج کنم و به کمک دوستان برگردم دوباره به خود سیاست که میتونه موضوع دانش سیاست باشه. همیشه یک مسئله‌ای که در مقابل دانشمندان علوم سیاسی به طور خاص، دانشمند علوم انسانی به طور عام وجود داشته، این بوده که علوم انسانی نمیتواند علم باشد، چون اولا موضوع ثابتی و ادبیات علما ابجکتیو یا عینی بیرونی نداره، و همین که روش واحدی برای مطالعه درباره اون وجود نداره، که اتفاقا موضوع مورد اختلاف دوستان هم این رو نشون میده. اینو لطفا در موردش صحبت کنیم که آیا سوالات سوال‌های سیاسی از یونان باستان تا امروز هنوز سوال‌های واحدی هستند یا نه؟ اگر هستن چجور میتونیم توضیحش بدیم؟ و مسئله آخر این که این مربوط به موضوع دانش سیاست این تفاوته یا مربوط به شیوه های پرداختن به علم سیاست؟ آقای دکتر شما نکاتتون رو بفرمایید خیلی مختصر تا برخواد میخواد.
من در مورد این گزاره یونان و باستانتون زیاد با شما موافق نیستم که ارجاع میدید به یونان و باستان. سیاست اساسا پدیده بشریه نه جغرافیایی، و اینکه از یک مبدأی شروع شده باشه و به ما رسیده باشه اینجوری نیست. ما در حوزه‌های مختلف تمدنی و فرهنگی حتی داشتیم که بخشی پرسش‌ها ثابت مونده و بخشی پرسش‌ها تغییر کرده. خب عدالت چیست؟ برابری چگونه است؟ زنان یک جامعه چگونه بودند یا وضعیت طبقاتی در آن جامعه چگونه بوده است؟ همه اینها پرسش‌هایی بوده که از دیرباز تا الان در حوزه سیاست به ما منتقل شده و ما با دریافت‌ها و فهم‌های مختلفی با این پرسش‌ها پاسخ دادیم. بنابراین آنچه که هست تحت تأثیر شرایط و تحولات مختلف در درون هر اجتماعی، پرسش‌ها در مورد سیاست و چیستی سیاست و سوال‌های مضاف بر این که حالا میره به حوزه برابری و عدالت اینا متفاوت شده.
خیلی ممنونم. خانم دکتر نظر شما؟
من تا حدودی فکر میکنم که با نظر شما جناب دکتر ملک‌زاده موافق باشم و نگاهم بر این است که دغدغه کلیه اندیشمندان صاحب نظران به خصوص در رشته‌های علوم انسانی و علم سیاست حالا به صورت موردی یک سؤال واحد هست، یک سؤال کلان هست که اون رو به صور گوناگون در برهه‌های مختلف با نگاه‌های مختلف مطرح می‌کنند. اون سؤال خیلی ساده است، خیلی ساده من بیان می‌کنم: زندگی خوب چیست؟ تمام کتاب سیاست ارسطو، کتاب سیاست ارسطو، جمهور افلاطون، شهر خدا سن آگوستین، همین میایم جلو، نظریه عدالت، حالا به یک باره آمدم، لویاتان هابز، نظریه عدالت جان راس، همه با تمام در واقع تفاوت‌هایی که دارند از منظرهای مختلف میخوان به یک سوال پاسخ بدن. این سوال بوده، هست و خواهد بود: زندگی خوب برای انسان چگونه تعریف می شود؟ و من این تفاوت در پاسخ هست ولی در پرسش نیست. بله، من با شما موافق هستم و خواهد بود، چون این زندگی خوب رو به گونه ای هم باز برمیگردم به صحبت خودم، شرایط اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی هر برهه از زمان این زندگی خوب رو به گونه ای میاد تبیین و تفسیر میکنه. آنچه که برای نسل من زندگی خوب تعریف میشود، برای نسل بعد از من و نسل قبل از من زندگی خوب نبوده.
خیلی ممنونم خانم دکتر. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه الفبای سیاست. در بخش پایانی از برنامه از آقای دکتر محمود علی‌پور و خانم دکتر نیلوفر چینیچیان، کارشناسان محترمی که امروز در خدمتشون بودیم، خواهش میکنم که در حد 2 دقیقه هر کدوم جمع‌بندی خودشون رو برای ما ارائه کنن و همینطور در جمع‌بندی خودشون به این سوال پاسخ بدهند که آیا برای اینکه بتونیم عمل سیاسی مناسبی داشته باشیم، ضرورتاً باید مبنای عملمون رو بر اساس یک نظریه یا فهم نظری از سیاست توضیح بدیم و توجیه کنیم یا نه؟ آقای دکتر علی‌پور در خدمت شما هستیم.
خب به هر حال شما هر علمی رو که باهاش مواجه هستید دیگه که پشتیبان نظری خاص خودش رو داره که بر اساس اون ابتنای نظری به عمل رسیده، و سیاست هم جدایی از این نیست. سیاست هم همون اندازه که در مورد تخصیص منابع مادی صحبت میکنه به همون اندازه مربوط به هویت و شناخت انسان هست. یعنی شما این دوتا رو نمیتونید از هم تفکیک کنید. بنابراین آنچه که من میخواستم در پایان در مورد حالا هدف این برنامه یا ایده این برنامه سیاست محور در واقع بگم این بود که اساساً سیاست هدفش ارتقاء سطح دانش و اخلاق شهروندیه. اگر بتونه در جامعه در وله اول این رو پیاده بکنه میتونه گام‌های بعدی رو برداره. اما اگر نتونه سیاست خودش رو در قالب اون وضعیت ارتباطی درون جامعه تعریف کنه و صرفاً ما به عنوان ابزاری برای حل یک مشکل بهش نگاه کنیم، آنگاه سیاست میشود میدان نزاع و اختلافهایی که هیچ وقت پایانی ندارن. بنابراین باید سیاست رو ما به لحاظ غایی هم بهش نگاه بکنیم و به عنوان یک غایتی که به زندگی خوبی که چنان اشاره شد برسد در.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خانم دکتر جنبنده شما رو
من هم نگاه همین هست که چارچوب های نظری، نظر فرضیه ها، نظریات و تمام تلاش های علمی که توسط به هر حال اندیشمندان این حوزه صورت میگیره میتواند یک پایه محکم، یک بنیان محکمی رو برای عمل سیاسی فراهم کنه. هر چقدر که شکاف میان فرضیه ها و نظریه ها یا به طور کلی فعالیت های علمی و سیاست های عملی بیشتر بشه، احتمال این که ما در حوزه هزینه سیاست عمومی یک هزینه بالایی بپردازیم بیشتر است. در واقع نزدیکی فرضیه نظریه با سیاست عملی در بطن جامعه میتونه هزینه سیاست عمومی رو کاهش بده و هدفمند کنه، به سمت و سوی ببره که میتونه شهروند رو، زندگی شهروند رو یک زندگی فضیلتمند ازش تعریف کنه. به نظر میرسه که در انتها من جنبندی کنم، گام بسیار خوبی و به نوبه خودش بسیار نوآورانه هستش که ما میخواییم الفبای سیاست رو در رسانه‌ای که به هر حال یک رسانه کاملا عمومی هست به صورت تخصصی ولی با زبان ساده بهش بپردازیم. جا داره که تشکر کنم از دست اندرکاران این برنامه. ما میخواییم به هر حال باید سیاست اجتماعی بشه، سازگار بشه، یعنی جامعه با سیاست و سیاست با جامعه سازگار بشه. این رو بهش میگن اجتماعی کردن علم سیاست در واقع، و خب طبیعتا این برنامه میخواد چنین بکنه. از این رو بازم در جنبندی فکر میکنم که بله، میان فرضیه ها و سیاست عملی باید پیوندی برقرار بشه و اینها به هم نزدیک بشن.
خیلی ممنون هستم خانم دکتر. ممنونم آقای دکتر به خاطر تشریف آوردنتون. شنوندگان عزیز، ما در برنامه الفبای سیاست و در قسمت اول از این برنامه درباره اینکه چرا اصولاً باید به سیاست بپردازیم به عنوان یک موضوع تعاملی صحبت کردیم. برنامه چالشی داشتیم، نظرات متفاوتی رو از کارشناسان محترم برنامه شنیدیم، اما چیزی که نهایتاً برای ما باقی موند این هست که سیاست چه به عنوان بخشی از مناسبات مربوط به زندگی ما، جایی که به رابطه ما با حکمرانانمون مربوط میشه فهمیده بشه، چه وقتی که به عنوان موضوعی که در همه ساعت‌های زندگی جاری هست اون رو در نظر بگیریم، به هر حال موضوعی اساسیه که به زندگی انسان مربوطه و به سازمان زندگی اون، و نهایتاً باید غایتی رو دنبال کنه، چه زندگی خوب در درون واحد سیاسی و ضمن استفاده از مناسبات پیشبینی شده سیاسی در یک جامعه تعریفی باشه که ما از زندگی غایت مناسب داریم، چه رسیدن به هدف غایی فضیلت مند بیرون از مناسبات جاریه در جامعه. شما شنوندگان محترم میتونید برنامه الفبای سیاست رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال کنید. ممنونم که در قسمت اول تا پایان برنامه با ما بودید. خدا نگهدارتون.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو با ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
از طوفان صلب اسرائیل طوفان الاقصا، رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا. هم لا یبصرون حشامل دی آهن گنبد، یا غمدا شدتی لن باش نباران الاقصا. الموت 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 اسرائیل، الموت 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 اسرائیل، الموت اسرائیل. تلاخن داشت لالی تبدیل و لبلار موشک خشمه، قرب اد خرمن سهیونی قردان الاقصا. حماسه خلق دب خلقه، حماسه لنده یر بهبه، کتبلار زشن شادی ها میان جان الاقصا. نه قوقا دور نه توفان دور، چه غافل دیره دب خسمی. نه قوقا دور نه توفان دور، چه غافل دیره دب خسمی. تو غافل جیردن مبتوت و دب خسمان الاقصا.
الموت 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 اسرائیل، الموت 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 اسرائیل، الموت
اسرائیل. تو قصدی لنش حفظ آبرو ات مجد جخاطر، تجب در نخشه بی شرمی ویران الاقصا. گروب دستور خودش خوشلارن سر کرده پستی، خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا. توشن اد بی امان باشنا و ممنوع سلاحی لن، اولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا. من غیر نظامی لن، نظامی اختهش فرگی، بارش سن بیر بیر مرد و زن و تفلان الاقصا. جرد شمر اندر ایدی سخل یوب من ده ارس لیلن، نتانیاهو یزار برنامه پایان الاقصا.
الموت 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 اسرائیل، الموت 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 اسرائیل، الموت
اسرائیل. هلا ای آدنی مسلم گویان دل ساکت ایلشمه،
مبادا بی تفاوت عیلش یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلین تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الماو 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 اسرائیل الماو 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 اسرائیل
حمایت مرتمی امریکا دا اللر دجر سمدی اروپا یا گویب حتی اثر تو خانه الاقصا اگر سید علی اصا اعلان اتحادت سر مسلمانلار ادلر زنلرن قربان الاقصا قلم صاحبلری پیغمبران اصر حاضردی جلک اوزن لعازین صفه میدان الاقصا مبلغلر جلش تبلیغ احقاق حقوق سن هم از وجدانی هم وجدان الاقصا جزا ادرس ناسونلر عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادردانی لحفظ دان الاقصا جزا اد جرسدون خسمه به قول انتم الاولون دردون مجده پیروزنی قرآن الاقصا
الموت 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 اسرائیل الموت 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 اسرائیل.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق